بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. تبریک عرض میکنم میلاد امام رضا علیه السلام رو و سلام عرض میکنم محضر همه اساتید و بزرگواران. در بحث نظام سیاسی و دولت در اسلام با تأکید بر قرآن کریم 8 بحث داشتیم، وارد بحث پنجم شده بودیم. بحث پنجم مرکز تصمیم گیری بود. در جلسه گذشته به طور کلی مباحثی در بخش اول مطرح شد. عمده نتیجه اون مباحث این بود که در بخش رهبری با توجه به اینکه بحث رهبری 100% امر دینی هست، اونجا 100% شرعیت و مشروعیت الهی هست. رهبر جامعه اسلامی کسی هست که از سوی خدای متعال به رهبری منصوب شده باشه، که این دو بخش پیدا میکنه. بخشی از نسب به شکل تعیین اسم هم هست، مثل اون چه در مورد انبیا و ائمه علیهم السلام اتفاق میفته، و بخشی به صورت تعیین و نسب با صفات هست که در عصر غیبت و در مورد ولایت فقیه جامع شرایط اتفاق افتاده. اما عرض کردیم که رهبری در اسلام شؤون مختلفی داره که مهمترین شأنش بحث تبیین دین هست، حالا در مورد شخص پیامبر عرض وحی و ابلاغ وحی هست، در مورد ائمه تبیین دین هست، به فقیه جامع شرایط میرسه بحث افتاء در امر دین هست. شأن دوم ولایت قضا هست که این هم در گذشته الزاماً ملازمه با چیز نبوده، با تأسیس دولت نبوده. خیلی جاها رهبران الهی میتونستن دولت رو هم در اختیار نداشته باشن، نسبت به قضاوت اقدام کنن، هرچند امروزه دیگه چون این چیزی مقدور نیست. شأن سوم بحث تأسیس دولت هست. همین مسئله باعث میشه که ما به لحاظ هم تاریخی هم نظری شاهد تفکیک امر رهبری و تحقق امر رهبری نسبت به امر دولت باشیم. یعنی معمولاً رهبری اول تکوین پیدا میکنه، در مرتبه بعدی هست که دولت تکوین پیدا میکنه. در مورد خود رسول اعظم صلی الله علیه و آله این اتفاق افتاد. رهبری از سوی خدا مشخص شد، وحی آمد، مکتب شکل گرفت، بعد مردم دعوت شدن، امت شکل گرفت. پس از 13 سال و در یثرب هست که پیامبر موفق میشه با همکاری مردم دولت رو تشکیل بده. بنابراین این بحث رو ما داریم، یعنی برای این نکته تأکید شد. در جلسه امشب مواردی موند که اینها رو با هم مرور میکنیم. اگر در محضر قرآن کریم هستید سوره احزاب رو بیارید. من از عزیزان خواهش میکنم که میکروفونشون رو خاموش بکنن، میکروفونتون که باز هست صدا منعکس میشه. خواهش میکنم میکروفون ها رو ببندید. یا آقای دکتر جبارنژاد که من شما اختیار دارید، میتونید میکروفون ها رو اگر کسی از دوستان فراموش کرد قطع کنید.
در اختیار من خودم که بس هست، نمیدونم
حالا. نه میگم یعنی شما مدیریت بکنید، یه وقت میبینید سر و صدا میاد تدبیر بفرمایید، چون دسترسی دارید، شما میتونید قطع کنید میکروفون ها رو. عرضم به حضورتون که سوره احزاب رو بیارید. سوره احزاب سوره 33 قرآن کریم هست، جزء 22 آیه 37 تا آیه تقریبا 40 39 تقریبا 39 40 به بحث ما مربوط میشه. ما این آیات رو میخونیم، بعد موارد دیگر رو هم مطرح میکنیم. آیه اینجور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان المؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خب این آیه چه میفرماید؟ این آیه دقیقاً داره بحث مرکز تصمیم گیری رو تعیین تکلیف میکنه. میگه که هیچ مؤمنی و نه مؤمنه‌ای، یعنی نه مرد مؤمن و نه زن مؤمنی شایسته نیست و سزاوار نیست که وقتی که خدا و رسول خدا در مورد امری حکمی رو صادر میکنن، اونها به اصطلاح بیان و بخوان که اون حکم در واقع نقض بشه و اختیار خودشون رو مقدم بدارن بر اختیار خدا و رسول، بلکه باید تابع خدا و رسول باشن. پس به طور کلی اگه سوال کنیم که مرکز تصمیم گیری در جامعه اسلامی چیست، این آیه داره به ما جواب میده. میگه که زمانی که خدا و رسول خدا در مورد امری که این امرن هم که آمده، یکی امرنه یکی قضا، دوتا تعبیره، هر دوتا تعبیر حکومتی در واقع هستن. اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرة من امرهم، وقتی خدا و رسول تکلیف مسئله رو مشخص کردن، دیگه اینجا اختیاری برای هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که اون رو بخواد به هم بزنه. پس پاسخ سوال ما این میشه که مرکز تصمیم گیری رهبر جامعه اسلامی است. و من یعص الله و رسول و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا. اگه کسی بیاد نسبت به حکم صادر از سوی خدا و رسول مخالفت بکنه، این گرفتار گمراهی شده، یه گمراهی آشکار. خب در ادامه میاد یک ماجرایی رو مطرح میکنه. من آیه رو میخونم بعد ماجرا رو هم براتون تعریف میکنم. میفرماید که باید تقول و للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخش الناس و الله احق ان تخشاه فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وترا و کان امر الله مفعولا. این یک داستانی هست که مربوط میشه به از سوی زید ابن حارثه، از سوی دیگر به زینب مربوط میشه و از یک طرف هم به پیامبر مربوط میشه. سه طرف در واقع داره. زینب دختر عمه پیامبر هست، زید پسر خوانده پیامبر هست. زید ابن حارثه که خب پدرش هم معلومه که حارثه بوده، زید ابن حارثه برده حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. وقتی که حضرت خدیجه با پیامبر ازدواج کرد، زید رو بخشید به پیامبر. خب پس از در واقع اینکه پیامبر به پیامبری مبعوث شد، یکی از اقداماتی که انجام داد پیامبر این بود که این زید رو آزاد کرد. منتها زید اسلام آورد، مسلمان شد و دوست نداشت که با خانواده خودش بره. بعضی ها هم گفتن که وقتی که مسلمان شد دیگه خانوادش هم خیلی تمایلی شاید نداشتن که ببرن. حالا این قسمت محل بحث ما نیست. مسئله اینه که زید برده‌ای بوده، به پیامبر بخشیده شده، پیامبر او را آزاد کرده، او مسلمان شده و پیامبر او رو به عنوان فرزند خوانده خودش انتخاب کرده، پس شد زید فرزند خوانده پیامبر. خب تا اینکه زید میخواد ازدواج بکنه، پیامبر برای زید میره خواستگاری. خواستگاری چه کسی؟ خواستگاری زینب دختر عمه خودش. خب میگن که اول زینب خوشحال شد وقتی فهمید پیامبر برای خواستگاری میاد، چون تصورش این بود که پیامبر میاد که زینب رو برای خودش خواستگاری کنه. اما وقتی پیامبر زینب رو برای زید خواستگاری کرد، زینب مکدر شد. در واقع از نظر فرهنگ اون زمان ازدواج یک کسی مثلا از خاندان در واقع سطح بالای مکه با یک کسی که برده بوده و آزاد شده توی عرف اون زمان خیلی در واقع خوشایند افراد نبوده، در حالی که خب اسلام آمد و این موارد رو ملغا کرد، این گونه امور رو ملغا کرد و همه انسان‌ها رو در واقع گفتش که مثل هم هستند و برتری ندارن جز به تقوا. برتری آدم‌ها به تقوا هست در واقع، نه به رنگ پوست، نه به جایگاه اجتماعی، این که کسی برده بوده آزاد شده و امثال اینا. به هر حال این ازدواج صورت گرفت با خواستگاری پیامبر و مسائلی که پیش آمد، این ازدواج صورت گرفت. اما رابطه اینها رابطه خوبی به هر حال نبود و گاهی با هم اختلاف پیدا می کردن و پیامبر مرتب توصیه می کرد به هم زید هم زینب که زندگیتون رو حفظ بکنید. نهایتا این زندگی به طلاق منجر شد، زینب از زید طلاق گرفت. خب طبق رسم عرب همونطور که الان هم ما میگیم منظر شرعی، ازدواج با همسر پسر اگر طلاق بگیره برای پدر همسر جایز نیست، عرب ها میگفتن که ازدواج با همسر فرزند خوانده هم اگه طلاق بگیره جایز نیست. خب وحی آمد که نه، این حکم حکم درستی نیست و پیامبر اینجا سوی خدا مأموریت پیدا کرد که خودش با زینب ازدواج بکنه. منطقه اینجا بحث افکار عمومی هم مطرح بود، آیه میگه شما به افکار عمومی کاری نداشته باش، از خدا بترس نه از مردم و این کار رو انجام بده تا یک سنت جاهلی از بین بره و نقض بشه. این آیه رو میخونیم. من دو سه تا نکته راجع به مرکز تصمیم گیری میخوام از این آیه استفاده بکنم با توجه به البته مطالبی که در تفاسیر مطالعه کردم و البته فرصت تفصیلی نداریم که روایات ذیل بحث رو خدمتتون بخونم. و بیاد بیاور و استقول للذی انعم الله علی، بیاد بیاور زمانی رو که میگفتی به اون کسی که خدا بهش نعمت داده. زید، این حواستون باشه، این زید ابن حارثه همون کسیه که در جنگ موته جز فرماندهان سپاه اسلام بود، بعدن به شهادت رسید، یعنی از بزرگان اسلام هست، از بزرگان صحابه هست و پسرش هم بعدن اسامه هست که در سن جوانی 19-20 سالش هست که پیامبر اون رو گذاشته به عنوان فرمانده سپاهی که قرار بود بره به مرزهای جهان اسلام با امپراتوری روم و تهدید اون سمت رو دفع بکنه که در همون بیماری که منجر به رحلت حضرت شد اون سپاه اسامه هست که بیرون شهره. پس این زید رو شناختید، زید ابن حارثه، بعد پسری داره به نام اسامه، خودش در جنگ موته به درجه شهادت رسید و اله. این که انعم الله علیه، چون کافر بود مسلمان شد، این نعمت خدا بود، خدا هدایتش کرد. و انعمت علیه، تو هم بهش نعمت دادی، چون که برده بود پیامبر آزادش کرد این از یه جهت. نعمت دومی هم پیامبر بهش داد و اون این بود که رفت خواستگاری دختر عمش و دختر عمه خودش رو به همسری زینب در واقع در آورد، ببخشید به همسری زید در آورد. پس یه نعمت خدا انعم الله علیه که کافر بود هدایت شد مسلمان شد، دو تا نعمت هم پیامبر که برده بود آزاد شد مجرد بود با کمک پیامبر متأهل شد. بیاد بیاور زمانی رو که می گفتی به اون کسی که هم خدا بهش نعمت داده هم تو بهش لطف کردی یعنی زید، بهش چی می گفتی؟ می گفتی امسک علیک زوجک و تقلا، همسر خودت رو نگه دار. یعنی به زید می گفتی که زینب رو که همسرت هست نگه دار، تقوا رو در پیش بگیرید، با هم نزاع نداشته باشید. و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، و پنهان می کردی اون چی رو که در ذهن خودت بود که بعدن خدا آشکارش کرد. که حالا این هم روایت شده که خدای متعال قبلن به پیامبر خبر داده بود که زینب جز همسران تو خواهد بود. این برای پیغمبر سوال بود که خب زینب که همسر زیده، این چطور میشه که همسر پیغمبر میشه؟ این رو خب به کسی هم نمیتونست بگه که یه همچین چیزی از ناحیه خدا به من اطلاع داده شده. این اتفاقا حدیثی که از امام رضا علیه السلام نقل شده که مأمون از امام رضا پرسید که این چی بود و امام رضا یه همچین جوابی داد، گفتش که این رو خدا به پیامبر اطلاع داده بود که این زینب همسر تو خواهد بود. و تخشن ناس، در حالی که تو از مردم هم نگران بودی، می ترسیدی از مردم به خاطر ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده که در عرف اون زمان جایز نبود، افکار عمومی اون زمانی همچین چیزی رو نمی پذیرفت. که خب نشون میده یعنی اون تخفی فی نفسک همین بوده. والله احق ان تخشا، خدا متعال میگه که خب خدا سزاوارتره که تو از او بترسی، از او خشیت داشته باشی. فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها، وقتی که بالاخره زینب همسر خودش رو زینب رو طلاق داد و عدش رو اینها منقضی شد و تمام شد، خدا متعال میگه زوجناکها، ما او رو به تزویج تو در آوردیم. چرا؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا دیگه از این پس هیچ مشکلی بر سر راه ازدواج افراد با همسران مطلقه فرزند خوانده هاشون نباشه. اذا قضوا منهن و ترا، وقتی که اونها رو طلاق داده باشن. و کان امر الله مفعولا، اون چیزی رو که خدا میخواد البته واقع میشه. خب ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، بر پیامبر هیچ حرجی نیست در اون چه که خدا برش واجب کرده. سنت الله فی الذین خلو من قبل، همچنان که پیامبران قبلی هم همین جور بودن. و کان امر الله قدرم مقدورا، این آیه باز تاکید میکنه که یعنی برای پیامبر اینکه افکار عمومی چی فکر میکنن مهم نیست، دستور خدا مهمه. وقتی از خدا یه دستوری رو میگیره اون دستور رو انجام میده. آیه بعدی هم باز تاکید بر همین مطلبه، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، آنان که تبلیغ میکنند رسالت های خدا رو و یخشونه و از خدا خشیت دارند، ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا ترسی و خشیتی ندارند. و کفا بالله حسیبا، پس دو تا آیه هم اینجا هی تاکید میکنه بر این که شما فقط نگاه کنید واجبات خدا چیست، دستور خدا چیست، رسالات خدا چیست، و جز خدا دیگه از افکار عمومی نترسید. خب اینجا چند تا نکته داریم راجع به بحث مرکز تصمیم گیری. ما مخصوصا از این دو تا آیه اخیر یه نکته رو برامون خیلی روشن میشه و هم از اون خود آیه بحث ازدواج با همسر مطلقه پسر خوانده، فرزند خوانده، و اون اینه که اون نکته‌ای که جلسه قبل گفتیم اینها مستنداتش میشه که در جایی که وحی باشه، در اون بخش رهبری الهی، اون بخشی که مربوط به دستورات خدای متعال هست، اونجا 100% مرکز تصمیم گیری رهبر الهیه که حالا در اینجا پیامبره. خب امام معصوم میتونه باشه و فقیه جامع شریعت هم همینطوری، از این حیث تفاوتی پیدا نمی کنه. و در بخشی که مربوط به اوامر الهی میشه و مربوط به بحث رهبری الهی میشه و تبیین احکام الهی میشه، اینجا رهبر الهی نمیتواند مماشات بکند، ولو همه انسان ها هم مخالف باشن او باید وظیفهشو انجام بده. او هم بحث یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک هست که میگه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، و این که میفرماید والله یعصمک من الناس. پس این بخش 100%، این در واقع نمیشه کاریش کرد، این خیلی روشنه در بحث مرکز تصمیم گیری. اما اون بخشی که مربوط به زندگی شخصی افراد میشه، در اینجاها پیامبر توصیه هایی داره ولی خب الزام نمی کنه. ببینید در همین آیه شریفهی که تلاوت شد اونجا میفرماید که و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله. پیامبر به زید گفت که امسک علیک زوجک و اتق الله، همسر خودت رو نگه دار، تقوای الهی رو در پیش داشته باش. خب این دست امر ظاهرش اینه که امر دیگه، گفته امسک علیک زوجک و اتق الله. خب زید تمام تلاش خودش رو میکنه ولی موفق نمیشه و نهایتا زینب طلاق میگیره. خب اینجا الان ما بگیم زید تخلف کرده، یعنی مرتکب گناه شده، یا زینب مرتکب گناه شده، بعد پیامبر با کسی ازدواج کرده که او مرتکب گناه شده و از دستور پیامبر تخطی کرده، روایات ذیل آیه همچین چیزی رو بر نمیتابن. یعنی و مفسران هم همین رو گفتن که امسک علیک زوجک و اتق الله، این چون مربوط میشه به زندگی خصوصی زید و زینب و یک امریه که به اونها مربوط میشه، در واقع پیامبر به عنوان یک فرد دلسوز توصیه خودش رو کرده، یعنی این امر امر مولوی نمیتونه باشه، این یک امر ارشادیه. اینا رو نصیحت میکرده، تلاش میکرده که میانشون مهربانی برقرار باشه، اینها زندگیشون ادامه پیدا بکنه، ولی خب بالاخره نشده دیگه، طلاق برای همینجور وقتاست دیگه. بنابراین زید و زینب مرتکب تخلف و عصیان نشدن با توجه به آیه بالایی که گفت که وقتی پیامبر یه حکمی میکنه، خدا یه حکمی میکنه، شما دیگه نمیتونید اون رو به هم بزنید، اختیاری ندارید، اگه همچین کاری بکنید معصیت کردید. اینجا یه همچه معصیتی اتفاق نیفتاده. پس این که مربوط میشه به امور خصوصی. بنابراین آیه شریفه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، چنان که به درستی هم مفسران گفتن و در روایت هم آمده، اون مربوط میشه به امور عمومی، مربوط میشه به امور مشترک، مربوط به امور خصوصی هم نمیشه. حضرت امام هم در البی در جلد دوم بحث ولایت فقیه همچین بحثی رو اونجا مطرح کردن که آیا دولت اسلامی و رهبر اسلامی در امور خصوصی مردم هم وارد میشه یا نه. اونجا فرمودن که لو قلنا، فرض هم ما قبول کنیم که برای معصوم چون این اختیاری بوده است، برای فقیه جامع شرعت چون این اختیاری نیست، مگر اینکه مصلحت اقتضا کنه، که خواهی مصلحت اقتضا کنه اون میشه امر عمومی. مثل اینکه یک کسی مثلا در خانه خودش که خانه یک حریم خصوصیه، خونه رو تبدیل بکنه به مثلا خانه تیمی، علیه امنیت مردم اونجا اقدامی انجام بده. یا خانمی بره به دادگاه شکایت کنه از شوهرش که بگه به من ظلم میکنه و متقاضی طلاق بشه، که اینجا دادگاه از حیث اجرای عدالت به شکایت این خانم رسیدگی میکنه و این دیگه خارج میشه از اون بحث ورود در زندگی شخصی و حریم خصوصی افراد. خب این در واقع بخش، یعنی این آیات این دوتا بخش رو برای ما روشن کرد. اما بخش دیگری که ما داشتیم، یعنی اون سوالی که داشتیم که حالا در امور دولتی چی و در امور حکومتی چی، آیا در امور حکومتی یعنی اون جایی که از سوی خدای متعال حکم صریحی نیامده، در واقع بلا حکم هست، مثل این که ما چگونه بجنگیم، در کجا بجنگیم، مثل این که کجا مثلا خیابان بکشیم، مثل این که کجا مدرسه بسازیم، و خیلی از اموری که امروز مخصوصا زیاد هست، اینها رو چنان که در جلسه گذشته گفتم، یعنی میشه دسته سوم، یعنی اموری که نه جز امور خصوصی هست و نه جز امور دینی و شرعی که حکم شرعی داشته باشه هست، در این موارد در واقع دولت که مربوط به دولت اسلامی میشه، تو این جور موارد با مشورت مردم هست که تصمیم گیری میشه، که آیات مشورت رو جلسه گذشته گفتم و یه آیه‌ای رو عرض کرده بودم که تأمل بفرمایید که امروز راجع بهش صحبت بکنیم، یا امشب به تعبیر دقیق، آیه 112 سوره آل عمران. اگر قرآن شریف رو باز کنید، بیارید سوره آل عمران آیه 112. خب برای اینکه آیه 112 رو بهتر فهم بکنیم، اجازه بدید من آیه قبلش رو هم بخونم، آیه 111 رو هم بخونم. میفرماید که لن یضروکم الا اذن، مربوط بحث اهل کتاب هست که حالا دیگه قبلش رو لابد شما مطالعه کردید، به قبلش وارد نمیشیم. میفرماید که اینها به شما ضرر نمیتونن برسونن، مگر یه ضرر کمی، مگر یه اذیتکی. لن یضروکم الا اذن، به شما ضرری نمیتونن برسونن مگر ضرر کمی. و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اگه بخوان با شما جنگ بکنن فرار خواهند کرد، مجبور به فرار خواهند شد و کمککاری هم ندارن، بعد از اون هم کسی به کمکشون نمیاد. بعد میفرماید که ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفوا، اینها ذلت برشون حک شده، خاری هر جا که باشند بر اینها حک شده. الا به حبل من الله و حبل من الناس، مگر در حالتی که اینها چنگ بزنند به رشته ای از جانب خدا و رشته ای از جانب مردم، یعنی در این دو صورت که از ذلت خارج میشن. این اهل کتاب در صورتی از ذلت خارج میشن که به خدا ایمان بیارن و نگاه کنن که ناس چیم، این اناس با الف و لام اومده، یعنی جامعه اسلامی، یعنی مؤمنین، مردمی که عضو جامعه اسلامی هستن، اینا ببینن چی میگن. و اگه این کار رو نکنن و با او به غضب من الله، به غضب خدا گرفتارن و ضربت علیهم المسکنه، غیر از ذلت مسکنت هم به اینها در واقع اصابت میکنه. ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله، این به این دلیله که اولا اینها به آیات الهی کفر می‌ورزند و دلیل دومش هم اینه که و یقتلون الانبیاء به غیر حق، اینها انبیا رو به غیر حق می‌کشند. من راجع به این حالا در ادامه صحبت خواهم کرد، راجع به این بحث قتل انبیا، چون یهودیان معاصر پیامبر در مدینه که انبیا رو نکشته بودن، بنی اسرائیل در گذشته این کار رو کرده بودن، منتها چون اینها هم به اون کارها راضی بودن، از باب سنت تعمیم داره به اینها هم نسبت داده میشه. من راجع به تعمیم پس از این بحث دومی که الان دارم صحبت خواهم کرد انشاءالله اگه وقت بشه. ذالک به معصا و کانو یعتدون. خب استفاده‌ای که اینجا ما داریم میکنیم همون بحث بخش حکومته، این که میفرماید که یک به اصطلاح، حالا اینجا راجع به بنی اسرائیل و اهل کتاب و یهودیان هست، ولی ما این رو راجع به کل اهل کتاب بگیریم، یعنی شامل برای خود مسلمون ها هم بگیریم، چون قصه بنی اسرائیل این همه در قرآن نقل شده برای اینه که خود مسلمون ها عبرت بگیرند دیگه، از اونها یاد بگیرند. یعنی مسلمون ها هم مثل اهل کتاب در دو صورت دچار ذلت میتونن بشن، یکی این که پیوندشون رو با خدا قطع کنن، دوم این که پیوندشون رو با جامعه اسلامی قطع کنن. هر مسلمانی که پیوند خودش رو با خدا و با جامعه اسلامی قطع بکنه، ذلت و مسکنت متوجهش خواهد شد، چنان که داره راجع به اهل کتاب این حرف رو میزنه خدای متعال که اینها گرفتار ذلت و مسکنت شدن چون که به حبل من الله و حبل من الناس چنگ نزدن. خب از این شاید، من الان قاطع نظر نمیدم، این یک برداشته، حالا اساتید محترم اظهار نظر خواهند کرد، ما می توانیم اینجور بگیم که این به حبل من الله همون بخش رهبری الهی و دینی و دستورات خدای متعال هست که از طریق وحی و بعد انبیا و ائمه علیهم السلام یعنی اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده و تعیین تکلیف شده که ما باید 100% ملتزم به اونها باشیم. و حبل من الناس اون بخش دینی مردم سالاری دینیه، در واقع ببخشید بخش مردم سالاری دینیه، یعنی بخش دینیش به حبل من الله، بخش مردم سالاریش این به حبل من الناسه. حبل من الناس یعنی حبل جامعه دینی، حبل امت مؤمن، حبل امت خداجو، یعنی اون چیزی که مردم مؤمن برش اتفاق میکنن. حالا چرا میگیم که مردم مؤمن، یعنی چرا میگیم که در اون بخش دولت سازی و در بخش جامعه سازی و اون جایی که دولت شکل گرفته اونجا کار با بیعت و شورای در واقع جامعه اسلامی و امت اسلامی پیش میره؟ این به خاطر آیات فراوانی هست که خدای متعال به ما میگه که پیوسته مراقب باشید که از دستورات الهی خارج نشید، یعنی اون بخش تصمیم گیری های عمومی مقید هست به این که برخلاف رضایت الهی نباشه، یعنی حیطه تصمیم گیری مردم و حیطه تصمیم گیری دولت اسلامی و حیطه بیعت و حیطه رأی و حیطه پارلمان ها و و و اینها تماما مقید هست که یه وقت خدای نکرده مغایرتی با دستورات خدا و رسول نداشته باشن. من چند تا آیه رو فقط به عنوان استناد عرض میکنم، هرچند که فرصت نیست که خیلی یعنی به تفصیل واردش بشید. میفرماید که نساء آیه 64، ما ارسلنا من رسول الا لیوتا. از فلسفه ارسال رسول چیزی جز اطاعت نیست، پس نمیشه از یه امری که از سوی خدا و رسول آمده ما در بخش به اصطلاح مردم سالاری از اون خارج بشیم، اونا خطوط قرمزه، اونا حاکم هست بر تصمیمات ما. حشر آیه 7، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که حالا یکی از چیزهایی هم که رسول در اختیار ما قرار داده همین بحث شورا و مشورت و بیعت و حبل من الناس و اینهاست که بهش وحی شده از سوی خدا به ما گفته. حشر آیه 10، وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، که در برابر در واقع مواردی که به پیامبر مشرکان میگفتن میگه که صبر کن، یعنی نمیتونه پیامبر اونها رو بپذیره. ذرنی والمکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا، مزمل 11 و 12. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا، جن آیه 23. سوره احقاف آیه 9، خیلی مهمه این آیه. قل ما كنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الیک و ما انا الا نذیر مبین. سوره احقاف آیه 9. ببینید اینجا اصلا خیلی بحث اوج میگیره. خدای متعال به پیغمبر میگه که تو بگو به مردم که ما کنتو بدعم من الرسول، اولین پیغمبر که من نیستم، که قبلا هم پیغمبرانی بودن، یک بدعتی نیست در جامعه بحث ارسال رسول، و نمیدونم که چه خواهد شد نسبت به من و نسبت به شما، من تبعیت نمی کنم مگر آنچه را که وحی شده است به سوی من، و ما انا الا نذیر مبین، و من جز هشدار دهنده آشکار نیستم. که این مربوط به اون بخش اوله، یعنی در بخش اول که بحث وحی و احکام الهی و رهبری الهی هست، اونجا خود پیامبر هم تابعه، خود پیامبر هم داره تبعیت میکنه. پس ما از آیه 112 سوره آل عمران در واقع به نظرمون میرسه شاید بشه از مردم سالاری دینی رو از این آیه هم برداشت کرد. البته خب آیات بیعت و شورا و اینا که سر جای خودش محفوظ هست. اما مطلب سوم مربوط میشه به بحث سنت تعمیم، که عرض کردم که این رو اشاره خواهم کرد. من بحث سنت تعمیم رو از آیت الله آصفی رحمت الله علیه بیشتر استفاده کردم، که ایشون در مجموعه فیرهاب القرآن خودش این بحث رو مطرح کرده. البته این فیرهاب القرآن که 7 جلد هست، باز دوستان آمدن این رو مباحثی از این رو تلخیص کردن در کتابی به نام اخلاق از دیدگاه قرآن. این چیزی که الان میگم در این کتاب الان دست من هست، خود فیرهاب رو الان من ندارم در مقابل خودم، دارم از کتاب اخلاق از دیدگاه قرآن این رو براتون نقل میکنم، صفحه 157 به بعد. آیت الله آصفی اینجا بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان تعمیم. بحث تعمیم چیه؟ من قصهش رو براتون بگم که از وقت بیشتر استفاده بکنیم. با این قصهی که میگم بحث تعمیم رو خیلی راحتتر میتونیم توضیح بدیم. ایشون میفرماید وقتی که این آیه 245 سوره بقره نازل شد که درباره قرض الحسنه هست، که میفرماید من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، کیه که به خدا قرض بده، در واقع آیه شریفه آمده قرض به مردم به اصطلاح محتاج رو قرض به خدا تعبیر کرده، یعنی کسی که به برادر دینیش که محتاج شده قرض بده، قرض الحسنه بده، مثل اینه که به خدا قرض داده و خدا چند برابر میکنه این پاداشش. یهودیان مدینه به مسلمان ها و پیامبر در واقع نیش و کنایه میزدن که بله خدا فقیر شده، خدا دست دراز کرده سوی مردم و میگه که شما به من کمک بکنید. آیات 181 تا 183 سوره آل عمران در پاسخ به این مطلقی که اینها میگفتن نازل شد. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. خدا شنید حرف کسانی رو که میگفتن. چی میگفتن؟ میگفتن ان الله فقير، خدا فقیر هست. و نحن اغنیا، ما بی نیاز هستیم. سنکتب ما قالوا، ما می نویسیم این چیزی رو که اینها گفتن. و قتلهم الانبیاء به غیر حق، این حرفی رو که اینها زدن ما می نویسیم، یعنی اینکه به خدا میگن خدا فقیر شده. و همینجور یه چیز دیگر هم می نویسیم، اون چیه؟ و قتلهم الانبیاء به غیر حق، این که اینها انبیاء رو به غیر حق کشتن، که عرض کردم در همین آیه‌ای هم که خوندیم اینجا هم همین مطلب آمده بود، در سوره آل عمران همین بود، یقتلون الانبیاء به غیر حق. منتها این یه آیه دیگه هست. الان این آیه‌ای که داریم میخونیم 181 تا 183، این آیه که الان در استدلال دوم خونده بودیم آیه 112 بود. و نقول ذوق و عذاب الحریق ذالک به مقدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید تا آخر. خب مسئله چیه؟ مسئله اینه که این که میگه که اینا گفتن خدا فقیره، خب این که درسته، یعنی این رو گفته بودن، یعنی همون یهود مدینه در عصر پیامبر همچین حرفی زده بودن. اما این که میگه شما انبیا رو کشتید چی؟ اینا که پیغمبری نکشته بودن. بحث رضایته. تعمیم اینجا به دست میاد، اینجا نتیجه میگیریم تعمیم رو. یعنی وقتی کسانی به لحاظ تاریخی نسبت به گذشته هر فردی رو ما در نظر بگیریم، این یه اتصالی داره یه انقطاعی داره. یک انسان مؤمن متصل هست به تاریخ علما و اوصیا و انبیا و اولیا. یک انسان کافر متصل هست به دشمنان علما و انبیا و اوصیا و اولیا. در واقع شبیه اون چی که در زیارت عاشورا آمده، یا شبیه اون چی که در مورد دیگری یکی از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام از حضرت پرسید، اون به اصطلاح صحابی به امیرالمومنین در جنگ جمل اینجور گفت که ای کاش برادرم در اینجا بود و این پیروزی بزرگ را با چشمان خود می دید. امام فرمود که آیا فکر و دل برادرت با ما بود؟ گفت بله. امام فرمودن پس او نیز امروز در این جنگ با ما شریک بوده است، نه تنها او بلکه تمام کسانی که بعدها به دنیا خواهند آمد، اگر با ما هم عقیده باشند با ما شریک خواهند بود. بنابراین یه سری تعمیم ها در قرآن کریم مطرح شده که آیت الله آصفی اینجا آیاتش رو آورده که من الان فرصت نیست اینها رو ذکر بکنم. تعمیم در عقیده، تعمیم در عمل، تعمیم نتایج عمل در جامعه، تعمیم در پاداش، تعمیم در کیفر، تعمیم آثار و نتایج عمل در روح انسان، تعمیم نفرین و بیزاری و از این قبیل موارد. بنابراین یه نکته ای رو من اینجا میخوام نتیجه بگیرم برای بحث مرکز تصمیم گیری. نکته ای که وجود داره اینه که جامعه اسلامی، یعنی این ناسی که گفتیم، الناس با الف لام و حبل من الناس، این جامعه اسلامی، امت اسلامی، تصمیم گیری هاش باید به لحاظ طولی، به لحاظ عرضی و به لحاظ عمقی متصل باشه با جامعه ایمانی در طول تاریخ. در واقع جامعه ایمانی تصمیم میگیرد در امور اجرایی خودش، در امور مربوط به سرنوشت خودش، در امر اداره کشور خودش و در امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امثال اینها با دو سه تا ملاحظه. یکی این که از اون خطوط قرمز الهی خارج نشن، دوم این که رضایت غیر موحدان براشون اهمیتی نداشته باشه، یعنی به خاطر خوشایند یا ناخوشایند اونها دست از احکام و اصول و ارزش‌های دینی بر ندارن. سوم این که این کاری که دارن انجام میدن امتداد سنت مؤمنان در طول تاریخ باشه، در واقع متصل باشن با خط انبیا و ائمه و اوصیا و اولیا در طول تاریخ، یک گسستی با اونها نداشته باشن. و در تعیین خط و حد و مرز نسبت به دشمنان انبیا و اوصیا و اولیا، نسبت به دشمنان عدل، نسبت به دشمنان خدا، نسبت به ظالمان، نسبت به ستمگران و طاغوت‌ها. اگر این اتفاق افتاد، در واقع ما این عنصر سوم رو هم داریم. چند تا آیه دیگر رو هم محضرتون تلاوت میکنم که همین بحث مرکز تصمیم گیری رو مورد تاکید قرار میدن. اینها مربوط میشن به یه بحث چهارمی و اون اینه که این چیزی که گفتیم تا حالا مربوط به شرایط عادی و آرام جامعه هست، اما هرگاه در جامعه اختلاف شد، دو دستگی شد، بحرانی پیش آمد که از طرق معمول و عادی و شورا و مشورت و اینها یا احکام صریح الهی قابل مدیریت و کنترل نبود، اینها دیگه تصمیم گیریش با رهبر الهی جامعه هست. یعنی مرکز تصمیم گیری در بنبست ها همیشه رهبری است که آنگونه که مصلحت جامعه اقتضا بکنه تصمیم گیری بکنه و جامعه رو از بحران نجات بده. از جمله آیه 62 سوره نور هست: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، که در امور سیاسی میگه که مؤمنان تابع پیامبرند. وقتی که در یک امر جامعی بودند که امور سیاسی میشه، اموری که به کل جامعه مربوطه، صحنه رو ترک نمی کنن مگر با اجازه پیامبر. یا آیاتی از این قبیل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، که این لازمش اینه که رهبر بتونه تصمیم بگیره جامعه رو از منازعه و در نتیجه ضعف و از بین رفتن قدرت نجات بده. انفال 46: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آل عمران 103: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، آل عمران 31: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، که شامل امور حکومتی هم میشه. وقتی که منازعه شد دیگه به پیغمبر باید مراجعه کنید، به خدا و به پیغمبر، که به خدا مربوط به امور الهی و دینیه، به پیغمبر مربوط به امور حکومتی و قضایی هست. و آیات دیگری از جمله آیات 120 و 145 سوره بقره، 65 تا 115 نساء، 196 و 199 مائده و همینطور آیه 65 سوره نساء رو به عنوان ختم بحث خدمتتون میگم، بعد از محضر شما استفاده میکنم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که خیلی در بحثی که گفتم صراحت داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خدمت اساتید محترم هستم.
استفاده کردیم، خیلی استفاده کردیم جناب استاد لکسایی. در خدمت اساتید هستیم. پرسشی، نکته ای، نقدی اگر ندارن مطرح بفرمایید. عکسای آقای دکتر جانفضا، آقای دکتر جلالی. سلام عرض می‌کنم.
سلام،
تشکر از بابت مباحث بسیار جالب و برهم کردن ما از مفاهیم قرآنی. یه نکته من به ذهنم میرسه که عرض بکنم، اونم تعمیم دادن آیات مخصوصا در آثار پیامبر به رهبر جامعه اسلامی هست. حالا یه بخشش برمیگرده به همینی که رهبری دینی جامعه اسلامی به چه معناست، یعنی اگر قرار نیست که حکومت باشه تفاوتش رو مراجع بشه صورت و حوزه اختیاراتش باشه، که حالا بحث دیگه ای داره. یه بحثش اینه که اگر مثلا فرض کنید در آیات قرآن یک مسئله در رابطه با پیامبر ذکر شده بود، آیا قابل تأمین به رهبر جامعه اسلامی هم هست یا خیر؟ این خب یه نکته داره که به نظرم میرسه که یه مقدار تعمیم رو مشکل میکنه. اونم این است که حتی بنابر نظریه ولایت مطلقه فقیه، اون چیزی که معمولا آقایان علما حالا با اختلافات جزئی بیان میکنن این هست که فقیه جمیع اختیارات پیامبر و امام معصوم به ماه و حاکم رو داره، از شعون مختلفی که پیامبر داره اون شعنی که مراد به حکومت هر رو فقیه داره و وشش هم خب طبق نظر مثلا فرض کنید امام رحمت الله این هست که نیاز به اختیارات برای رهبر جامعه به حسب نیاز جامعه است نه به حسب فضیلت شخصی. بنابراین همونطور که پیامبر اسلام زناکار رو صد ضربه شلاق می‌زدن، فقیه هم صد ضربه شلاق می‌زنن. اما در رابطه با شؤون دیگه به این صورت نیست. مثلا اگر شأنی از کاری از کارهای پیامبر از شأن نبوتشون بود یا خداوند دستوری داد به مردم، مثل همین آیه 36 سوره احزاب که فرمودید، این تعمیمش به اول یه فرقه دو تا جهت داره یه به رهبر جامعه اسلامی به صورت کلی. اول این که اثبات بشه که یعنی کلا هر اختیاراتی که ما شک میکنیم در رهبر جامعه اسلامی دو تا مرحله باید رد بکنه. اول این که از اختیارات پیامبر و امام معصوم بوده، با توجه به این آیه سوره احزاب مشخص میشه این از اختیارات پیامبر و امام معصوم هست، از ویژگی های این هست. مرحله دومه که اثبات بشه که از اختیارات پیامبر و امام معصوم به ماه و حاکم بوده، از این طریق یه قابلیت تسری به فقیه رو پیدا میکنه، نه به عنوان اون ویژگی های خاصی که به خاطر معصوم بودنشون داشتن. و اگر هم شک صورت گرفت که آیا از اختیارات پیامبر و امام معصوم به ماه و حاکم بوده یا به ما حاکمون بوده یا به این عنوان بوده که معصوم هستن، اصل در اینه که ولایت به فقیه منتقل نمیشه، به خاطر اینکه همین دو تا قیدی که زدم باعث میشه که اگر ما شک کردیم که مصداقی از مصادیق از اختیارات پیامبر و امام معصوم به ما و حاکم هست، اگر ما بخوایم به عموم ادله ولایت شده تمسک بکنیم، تمسک به هم در شبهه مصداقیه میشه، یعنی مشخص نیست که الان از مصداق اون اختیاراتشون به ماه و حاکم هست یا نیست، ما بخواییم به عمومش خلاصه تمسک بکنیم. بنابراین از روش شناختی برای تسری دادن اون احکامی که برای پیامبر و امام معصوم در آیه قرآن اومده، این دو تا مرحله باید رد بشه، که حالا مرحله اولش که یعنی اینه که از اختیارات پیامبر هست در آیه قرآن اومده و مرحله دومش بحث اصلی هست. تشکر میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله، بفرمایید در خدمت.
از خانم در واقع اگر بخواهم در اساس تفکیک بحث نظریه دولت از نظریه رهبری،
سلام
علیکم، اگر بخواهم بر اساس دو تا دیدگاهی که از تالی دارید، یعنی تفکیک بین نظریه رهبری و نظریه دولت، شاید برخی از مثالهایی که فرمودید اینا تو حوزه نظریه رهبری قرار بگیره. مثلا برای مثال همون بحث قصه زید رو که فرمودید به نظرم بیشتر تو بخش رهبری هست، که در حال خداوند یه حکمی صادر کرده و پیامبر در واقع اون رو اجرا میکنه، اگر چه عرف زمانه پیامبر مخالف این هست، ولی پیامبر مکلفه که یک در واقع حکم شرعی رو اعلام بکنه و حتی عمل بکنه بر اساس اون. حالا اون خوابی هم که فرمودید پیامبر دیده و در آخر بحث نشاید فرمودید شاید اشاره به همین داشته باشه. بنابراین اینجا در واقع پیامبر در موضع حاکم نیست، یا در موضع در واقع نظریه دولت نیست که بخوایم در واقع این رو به نظرم به این بحث دولت متصل بکنیم. حالا این که من عرشو دقیق کردم متوجه نشدم که جناب عالی اونجا این تفکیک رو ظاهرن الان صورت ندادید، در واقع ما این بحث رو از کدوم منظر داریم رو این میکنیم. من تو فرمایشات آقای جلالی هم که مطرح کردن شاید به همین فضا بود که در واقع این رو ما بیایم معیاری یا روشی رو مشخص بکنیم که چه مواردی در واقع از باب حاکمیت هست و نظریه دولت و چه مواردی در واقع داره پیامبر حکم شرعی رو اعلام میکنه. در حال حکم الهی اعلام میشه، چه مردم موافق باشن چه مخالف باشن، پیامبر موظفه که در واقع اون حکم رو بیان بکنه و اون ابلاغ رو در واقع انجام بده. این دارم من هم تست لحظه تاری رو چند دقت نکردم، متوجه نشدم که این رو برای کدوم بخش برمیده.
تشکر جناب آقای دکتر لکسری، در خدمت اساتید هستیم.
خب خیلی ممنون. مثل اینکه دو دقیقه وقت داریم آقای دکتر جبار.
باش باش شد متاسفم چی میزنه
صداتون. اگه نکته
خواهش استاد عذرخواهی می‌کنم صدای من میاد، این دکمه چیز مال من
الان این دفعه اومد، اون دفعه قطع بود. خود شما اگه نکته‌ای دارید چون وقت رو به اتمام هست که بتونیم به موقع ان شاء الله بعد.
نه استاد بعد این که اون تشخیص شرایط استثناء یا تشخیص شرایط بحران این با چیه دقیقاً؟ حالا که فرمودید تو شرایط استثناء تو شرایط بحران اون تصمیم با رهبری جامعه دینی حالا اون بس توش نیست، این که خود تشخیص اون شرایط استثناء در واقع باشه. این شرایط بحران رو چه کسی تشخیص میده؟
بله متشکر، خیلی ممنون. خیلی مختصر عرض میکنم که اون فرمایشات دیگه جناب آقای جلالی فرمودن تلاش من هم همین بود. در واقع نکته اینه که اگر چیزی از اختصاصات نبی نباشه و یا از اختصاصات معصومین علیهم السلام نباشه، که در خود همون فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه هم همین قید آمده، یعنی اون جایی که میگه کل ما کان للنبی والامام کان للفقیه ایزن ذلک، همونجا داره، یعنی میگه از حیث حاکم بودن، از حیث حکومت، الا ما خرج به دلیل. خیر مواردی با دلیل خارج شد که اون مشکلی نداره. در واقع اونجا هم عقیده هستیم. البته الان چون بحث ما خیلی راجع به عصر غیبت در واقع نیست، در حد چون نظریه ما یک نظریه هست برای دوره حضور و غیبت، در واقع گاهی مثال ها رو از دوره غیبت هم میگیم تا کاربرد بحث بیشتر به ما خودشو نشون بده. راجع به فرمایش آقای دکتر شریف، این خواب پیامبر رو که نفهمیدم داستانش چی بود. نه پیامبر خوابی ندیدن، عرض کردم که به پیامبر از جانب خدای متعال اطلاع داده شده بود که یکی از همسران تو زینب خواهد بود، در حالی که زینب همسر زید بود. این در درون پیامبر بود. خدا می‌فرماید که این چیزی رو که تو داری مخفی می‌کنی خدا آشکار می‌خواد بکنه. یعنی این مسئله بود که گفتیم مأمون از امام رضا علیه السلام سوال کرد که این چی بوده، امام رضا علیه السلام این گونه جواب داد. این داستان زید و زینب درسته، ما هم برای حوزه رهبری گفتیم، یعنی گفتیم اینجا توی این چند تا آیه مرتب داره میگه که تو از مردم نباید نگران باشی، از افکار عمومی نباید بترسی نسبت به بیان حکم خدا. بنابراین خواستیم نتیجه بگیریم که در بخش رهبری و در بخش ابلاغ دین و مسائل دینی و اون چه که دین میگوید خدای متعال میگه، اینجا در واقع هیچگاه به آراء عمومی و رأی مردم و افکار عمومی مراجعه نمی کنیم. اما همونجا یه نکته ای هم بود که گفتیم چون مربوط به حوزه مربوط به حریم خصوصی بود، یعنی اونجا پیغمبر به زید میگه که همسرتو نگه دار، همسک زوجک، ولی خب زید که نتونست نگه داره که طلاق داد. گفتیم الان اینجا این دستور چی بوده؟ گفتیم این چون تو حریم خصوصیه فرمودن مفسران و معصومین علیه السلام روایت اینها که این امر ارشادی بوده نه مولوی، چون مربوط به حریم خصوصیه. یعنی پیامبر هم تلاش میکرده که اینا اگه ممکن باشه زندگیشون تداوم پیدا کنه، ولی خب به هر حال تداوم پیدا نکرده، که از اینجا این نتیجه رو گرفتیم که رهبری الهی دولت اسلامی که 100% روشنه که در امور خصوصی و حریم خصوصی شهروندان نمیتونه وارد بشه، اما رهبری الهی هم در امور خصوصی شهروندان وارد نمیشه. طبق همین بحث هرچند توصیه هایی میکنه از بحیث آموزه های دینی، توصیه هایی داره، میگه مردم مثلا زندگیتون رو حفظ کنید، سعی کنید به طلاق مثلا منجر نشه، به فروپاشی خانواده ها منجر نشه، ولی خب ممکن هم هست که منجر بشه. ما هم این رو برای همین بخش آوردیم. و سوال سوم که بحث شرایط تشخیص شرایط بحران و موارد استثنا، اینها با روش های عقلایی صورت میگیره، چون امور متغیر هست. در دین و آیات قرآن هم مرتب تاکید شده که تفکر کنید، عقل خودتون رو به کار بندازید، دنبال یاد گرفتن باشید. اینها رو ما از راهکارها و روشهای عقلایی استفاده میکنیم، چنان که در خود عصر پیامبر و دولت نبوی هم از روشهای عقلایی استفاده میشده. این دیگه میخواستیم که از وقت خیلی زیاد عبور نکنیم، به اختصار من نظراتم رو گفتم. ما انشاءالله جلسه بعدی خدمت آقای دکتر جلالی خواهیم بود برای بحث روششناسی استنباط نظریه نظام سیاسی و دولت در اسلام از دیدگاه قرآن کریم. بعد از اون انشاءالله بحث ششم رو وارد خواهیم شد که مربوط میشه به قلمرو به دخالت دولت از منظر قرآن کریم انشاءالله. همین شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تشکر میکنم از مشارکتتون و حوصلتون. آقای دکتر جبار نژاد، دیگه جلسه تحویل شما. من خداحافظی میکنم از محضر شما.